PR Pros، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی. سلام، به سومین فصل از پادکست PR Pros خوش اومدین. من سجاد موسوی هستم در کنار مسعود مقصودی. این فصل از پادکست رو شروع میکنیم، البته با یک تأخیر چند ماهه که به واسطه کرونا و مسائل این چنینی بود، ولی این فصلمون نسبت به فصلهای پیش چند تا تغییر داره که تغییرات رو مسعود صحبت بکنه راجبشون.
سلام، خیلی خوشحالم که دوباره برگشتیم. ایشالله که بتونیم پرقدرت و با اپیزودهای خیلی قوی تر از قبل ادامه بدیم کارو. خب سجاد، اگر که کسایی که ما رو فالو کرده بودن حتما میدونن که ما توی فصل یک رفتیم سراغ بچه‌هایی که توی این حوزه، خب کارشناس این حوزه بودن، تحصیلات داشتن، مطالعاتی داشتن و تخصصی این فیلد رو دنبال میکردن و یه مقداری موضوعی تر شاید کار کردی به حوزه پیار نگاه میکردیم. خب ما با موضوع سلبریتی ها شروع کردیم کار رو، رفتیم جلوتر به بحران پرداختیم، در مورد استراتژی روابط عمومی صحبت کردیم و تو هر کدوم از اینا سعی کردیم که از بچه های دعوت کنیم بیان به ما اضافه بشن که تو این فیلد کار کرده بودن و تخصص داشتن. میخوای فصل دو رو تو بگو سجاد؟
آره، تو فصل یک یه سری مسائل رو خیلی در واقع گذرا بهش نگاه کردیم، اومدیم وارد فصل دوم شدیم. فصل دوم رفتیم سراغ مدیرای روابط عمومی یه سری شرکت ها مثل دیجیکالا که با امیر حسن موسوی صحبت کردیم، بعد رفتیم سراغ ابر آروان با هستی شریف‌سفر صحبت کردیم راجع به فعالیت هایی که این شرکت ها داشتن تو حوزه پیار انجام میدادن، تجربیاتی که تو این حوزه داشتن، چالش هاشون و چند تا موضوع رو هم در کنار این توی بقیه اپیزودا بررسی کردیم، مثل گرافیک در روابط عمومی، موسیقی در روابط عمومی. اینطوری این فصل یک و دومون بود که انجام شد. این فصل ولی یه تغییراتی داریم میدیم. تغییراتمون هم به این شکل هست که با توجه به اینکه حوزه روابط عمومی تو کشور یه مقدار به خصوص تو سطح استارتاپ ها، شرکت های فناورانه داره متحول میشه، نگاه به حوزه روابط عمومی داره یه مقدار تخصصی تر میشه، حوزه ها مشخص تر میشه، مثلا ارتباط درون سازمانی، ارتباط با نهادهای دولتی، ارتباط با صاحبان سهام، ارتباط با نمیدونم بقیه ذینفعان، ارتباط با مشتریان و و و و.
دقیقاً سجاد، خیلی از این موضوعاتی که ما میخوایم صحبت بکنیم موضوعات جدیدی نیستن توی این حوزه. بحث ارتباط با حاکمیت و دولت‌ها بحث جدیدی نیست و دهه هاست دارن روش کار میکنن و انجام داره میشه، ولی به واسطه توسعه یکی از طریق اکوسیستم نوآوری ما اتفاق افتاده و این انفجار استارتاپی که تو کشور ما اتفاق افتاده و این شرکت های استارتاپی به مرزی از اسکیل اپ رسیدن که الان دیگه واقعا تنه به تنه بخش دولتی دارن میزنن و نیاز و لزومی دارن میبینن که باید دایره فعالیتاشون رو از حوزه پی آر وسیع تر بکنن. یه قسمتش بحث حاکمیت، ارتباط با سهامداراشون، ارتباط با جامعهشون، ارتباط با رسانه هاشون و بخش های مختلفی که وجود داره و ما میخواییم اگه فرصتی داشته باشیم توی این فصل و همینطوری گفت فصل آینده به صورت تخصصی تر و ویژه تر و متمرکز تر روی این حوزه ها بپردازیم.
با این توضیحات میریم فصل جدیدمون رو با موضوع ارتباط با حاکمیت شروع میکنیم. در خدمتتون هستیم، تا چند لحظه دیگه برمیگردیم. مسعود، اگر بخوایم ارتباط با نهادهای حاکمیتی رو، نهادهای دولتی رو تعریف بکنیم برای شروع این فصل، برای شروع این بحثمون، من تمایل دارم که با این تعریف شروع بکنم که یک نوع از ارتباط سازمانی است که تمرکزش بر فضای سیاسیه، بر نهادهای سیاسیه و بر سیاستمداران، مقام‌های دولتی و کارکنان دولت، یعنی ارتباط با نهادهای سیاسی، نهادهای حاکمیتی و کارکنان اونها به طور کلی. با این موافقی؟ چه توضیحاتی میشه به این اضافه کرد یا کم کرد؟
تعریف خوبیه سجاد. و شما فرض کن که توی جامعه و توی سیستمی از حکمرانی که اجزای مختلفی داره، بسته به نوع ایدئولوژی حاکم بر اون سیستم حکمرانی، که شما از یه سیستم بسته که حاکمیت فعال مایشا هست، مثل اون چیزی که ما میتونیم یه مقداری بگیم توی کشور خودمون داریم میبینیم، و بزرگ بودن بخش حاکمیتی و دولتی، و تا برسیم به سیستم‌های حکمرانی که مثل امریکا، مثل کشورهای اروپایی، که اونجا شما نهادهای حاکمیتی و دولتی رو در حد اقل اسکیل خودشون میبینید. بنابراین تمام انتیتی های خصوصی که وجود دارن اونجا مقداری نیاز دارن تا با این زینف، حالا یه جای مهم یه جای کمتر مهمتر، ارتباط داشته باشن تا بتونن در واقع تعاملات خودشونو، چون به هر حال دولت و حاکمیت نقش سیاستگزار داره و میتونه نقش خیلی مهمی توی تعیین قاعده بازی اقتصادی توی اون کشور و اون نظام حکمرانی داشته باشه. بنابراین از یه طیف خیلی پایین که میتونه خیلی نیاز خیلی کمی داشته باشن بخش خصوصی، شرکت هایی که هستن، و تا یه بخش خیلی بزرگی نیاز هستش که این اتفاق و این تعامل و این چیزی که ما داریم بهش میگیم government relation، ارتباط با حاکمیت یا با دولت، وجود داشته باشه.
و اینم تو فضای چند وقت اخیر کشور خیلی به نظرم میاد که بیشتر و بیشتر داریم احساس میکنیم دیگه، گرچه قبلتر هم بوده، ولی الان به واسطه حالا رسانه‌هایی که بیشتر به این موضوعات میپردازن، مثلا ماجرایی که واسه اگه اشتباه نکنم فیلیما پیش اومد، یا واسه تپسی و دیجیکالا و اینها پیش میاد، زیادتر داریم هی میشنویم.
دلیلش بزرگ شدن این واحدهای اقتصادی هست و اینکه دارن بزرگ میشن، و وقتی شما توی سیستمی از حکمرانی وقتی میبینی که داری اونقدر قد میکشی که یه جاهایی داره دولت هم دخالت داره میکنه توی اون فضای بیزینس و کسب و کار تو، قطعا اونجا باید یه سازوکاری برای خودت به وجود بیاری تا بتونی این تداخلات، تعارضات، یه جاهایی اینا رو حل بکنی و به یه زیست مسالمت آمیز برسی به حاکمیتت.
ما نهادهای حاکمیتی رو داریم، نهادهای سیاسی رو داریم که اینها نفعشون مصلحت عمومی است، سیاست گذاریشون برای عموم هست، درسته؟ تو جامعه حالا دموکراتیک بیشتر و بیشتر این رو داریم احساس میکنیم، ولی از اون سمت وقتی از یک شرکت صحبت میکنیم، شرکت مصلحت عمومی واسش اهمیت دوم یا چندم رو داره. در این حال در ارتباط سیاسیشون باید اینها این تعارض رو بتونن به یک تعادل برسونن.
قطعا همینطوریه. به هر حال اون چیزی که دولت دنبالش هست، اون پابلیک اینترستی که میگی، اون منافع عمومی که داری میگی، قطعا دنبال اونان. شاید یه جاهایی ما یه نقطه اشتراکی رو ببینیم که بخش خصوصی به عنوان سوشال ریسپانسیبیلیتیش شاید اونجا یه نقطه‌ای داشته باشیم که اونم به نظر من اونم بخشی از برندینگ و تبلیغات و مارکتینگشون رو حوزه سوشال ریسپانسیبیلیتیش، ولی شاید اونجا یه قسمتی با هم دیگه هم پوشانی داشته باشن، ولی در کل اینم بگیم یه درصد خیلی پایینش اینجوریه، در کل اونا دنبال نفع اقتصادین، اونا دنبال نفع عمومین. بنابراین میتونیم بگیم که شاهد تعارضات و تداخلات خیلی زیادی بودیم و خواهیم بود. دلیلش هم که داریم میبینیم که این بخش جی آر به وجود اومده همینه، برای اینکه بتونیم اینو هم توی قبلا هم گفتم به حداقل ممکن برسونیم.
و این آگاهی داشتن نسبت به این تعارض خودش به نظر من خیلی جلو میندازه، مانین ما بدونیم که با چه پدیده‌ای روبرو هستیم،
واقع‌بین باشیم و اینو ببینیم و بدونیم که این وجود داره،
بدونیم طرف مقابل میز که نشستیم باش مذاکره داریم میکنیم اون چه شکلی داره نگاه میکنه.
دقیقا همینطوری.
از طرف دیگه فضای سیاسی همونطور که گفتیم به خاطر اینکه مصلحت عمومی رو داره نگاه میکنه، ذی‌نفعان بسیار زیادی هم داره نسبت به فضای شرکتی. درسته؟
دقیقا.
وقتی راجع به عموم داریم صحبت میکنیم، خب مثلا سیاستگزار داره میاد مثلا قانون تامین اجتماعی رو تصویب میکنه. قانون تامین اجتماعی یک قشر عظیمی رو در بر میگیره، خب از کوچیک گرفته تا بزرگ، قشر کارگر، نمیدونم چه بچه بچه. اما واسه یه شرکت، مثلا هر شرکتی، شما بنز رو اسم ببر یا ایران خودروی خودمون یا اینها، یک بازه ای از مثلا 80 میلیون ما رو دارن تارگت میکنن. مثلا 1 میلیون نفری که، یا 2 میلیون نفری که قادر هستن که دست تو جیبشون بکنن، مثلا بیان 100 میلیون امروز، 120 میلیون مثلا پول یک ماشین رو بدن. ایران خودرو البته گرونتر از 100 خورده میلیونه، ولی اونقدر رو. بنابراین و حالا تنوعشون هم کمتره دیگه، حالا یه سری صاحب سهام دارن، یک تعداد محدودی آدمهایی رو دارن که در همین بخش حاکمیتی دارن فعالیت میکنن و به این شکل. بنابراین این پیچیدگی رو هم ما در هر دو طرف داریم دیگه، اون بر ذینفعان بسیار زیاد، این سمت ذینفعانی که یک مقداری محدودتر هستن. و بحث همونطوری هم که تو گفتی، بحثمون در حوزه تجاری در شرکت‌ها بحث پول هست، بحث نفع اقتصادی شرکت‌ها هست دیگه. هر کاری که بخوایم بکنیم مشخصا روی پول داریم کار میکنیم.
خیر عمومی با نفع شخصی به لحاظ متر و مقیاس همه چیزش معلوم مشخصه که چقدر اون باید پیچیده تره و چقدر این طرف ساده تره.
از سمت دیگه یک بحث دیگه هم وجود داره، این که محصولات و خدمات سیاسی غیر محسوس هستن و به خاطر همین کمتر مورد مقایسه و نقد قرار میگیرن نسبت به محصولات و خدمات شرکتی.
دقیقا همین چیزی که گفتم، یعنی شما به هر حال سود و زیان انتهای سال یه شرکتی کاملا رو ترازنامه میاد و شما میتونید راحت ببینید، ولی شما بیا مناقشات سیاسی رو همین امروز تو کشور خودمون نگاه بکن، انواع و اقسام ایده های مختلف در موردش هست، موافقین و مخالفان مختلف هستش، برآوردهای مختلف نسبت بهش هست، ضرر زیاناش، گروهی میگن نه این برای ما نفع خالص بوده، گروهی میان میگن شر خالص بوده. یعنی شما میبینید که واقعا هیچ متر و مقیاسی برای سنجش این وجود نداره، برای همینم هستش که انقدر پیچیده کرده این موضوع رو.
و در نهایت در
خدمات و در واقع سرویس هایی که تو حوزه امر سیاسی وجود داره،
امر سیاسی، آره دقیقاً، یک طرف پیروز داریم، یک طرف بازنده،
دقیقاً همینطوری هستش. حق داریم باطل داریم، برای کسی نمیدونه، حق میگه من حقم، باطل میگه نه من حقم، این رو شما نمیتونید تمیز بدید.
دقیقاً، ولی تو بحث سیاسی، تو بحث تجاری نداریمش. و در نهایت در حوزه سیاسی ما یک امری داریم به اسم مصالحه. هر اتفاقی که میفته در نهایت ما باید به یک مصالحه‌ای برسیم، حالا با توجه به طرف‌های پیروز و بازنده هر بحثی دیگه، حالا اونطوری تعیین میشه. ولی در بحث تجاری ما دوباره پول رو داریم.
دقیقاً همینطور.
ما جنسمون رو میتونیم بفروشیم یا نمیتونیم بفروشیم، ما ارتباطمون رو با دولت میتونیم بگیریم یا نمیتونیم بگیریم، ولی در فضای سیاسی این
حالا شاید من شاید خودم اینقدر غلیظ و اینقدر مطلق، شاید تو این حوزه یه جورای مصالحه شاید بتونیم ببینیم ارتباط بین واحدهای تجاری با دولت، شاید این طرفم به این نتیجه رسیده که به هر حال هر چیزی برد و باخت نداره، یعنی شاید میتونه برد برد باشه، یه جاهایی هم مصالحه میشه کرد، کم و زیاد کردش این در واقع تعاملاتو، شاید به این شکل هم بتونیم ببینیم. حالا 100% هم اون طرفو
و کدوم طرف بیشتر به رسانه‌ها نیاز دارن؟
قطعاً هر دو طرف نیاز دارن و کسی که بتونه روی این رسانه‌ها بهتر کنترل داشته باشه و بتونه بهتر اونا رو به کار بگیره در جهت خودش، قطعاً پیروزتره و هر دو طرف بدون شک نیاز دارن به رسانه‌ها.
وابستگیشون به نظر من تو فضای سیاسی بیشتره به رسانه‌ها، چون در نهایت محصولی که گفت صحبت کردم غیر محسوسه.
درسته،
ولی این برمان محصول داریم، خدمات داریم،
اون طرف یه ذره پیچیده تر هست. باز هم یعنی سمت حاکمیت داره میگه، یه مقدار اینکه نیازشون بیشتره یا یه مقدار پیچیده تره، مباحثی که به وجود میاد در مورد اینکه مشروعیت حاکمیت، اطمینانی که نسبت به حاکمیت هست، شاید یه جایی شما ببینی که حاکمیتت انقدر مشروع هست و انقدر حرفش پذیرش داره نسبت به جامعهش که اصلا نیازی هم به رسانه نبینه، با یه توییت یه دولت مردی تمام اون کار رو انجام بشه. ولی یه جایی شما میبینید که انقدر این به لحاظ سرمایه اجتماعی و به لحاظ مشروعیت درجه پایینی داره، که شما بیایید بسیج عمومی بکنید تمام رسانه‌هاتون رو بر علیهش، نتیجه ای نمیگیرید.
درست. با این توضیحات اگه موافق باشید بریم یک قسمت جدیدی در این فصل رو گوش بدیم، یک روایت در ارتباط با همین بحث حاکمیت، ارتباط با حاکمیت رو گوش بدیم، بعد دوباره برمیگردیم خدمتتون.
لابیگری مؤثر انجمن آلزایمر. یکی از دردسرهایی که شاید هر سازمان غیرانتفاعی عاشقش باشه ماجرایی بود که برای انجمن آلزایمر واشنگتن اتفاق افتاد. این انجمن که در واشنگتن و شهرهای حومه اون فعالیت میکرد، در سال 1984 میلادی ناگهان صاحب ثروتی بادآورده شد. این گروه داوطلبانه که بودجه سالانش کمتر از 25,000 دلار بود، در نخستین سالی که در رویداد خیریه فدرال شرکت کرد، تونست از کمک کارمندای دولت 140,000 دلار پول جمع‌آوری کنه. این ثروت بادآورده شرایط خاص خودش رو داشت. اول اینکه هدفش برنامه یا خدمت خاصی در انجمن آلزایمر نبود و دوم اینکه ادامه دار بود. به این معنی که قرار بود توی سالهای بعدی هم همین پول به انجمن آلزایمر پرداخت بشه. اما دردسر چی بود؟ اینکه این پول چطور باید خرج میشد؟ هیئت مدیره این انجمن ترکیبی بود از اعضای خانواده‌های بیمارهای مبتلا به آلزایمر، پزشکای محلی، پژوهشگرها، کارمندان خدمات اجتماعی و افرادی که به نوعی درگیر برنامه‌های آلزایمر بودند. هیئت مدیره انجمن برای اینکه تعیین کنه این ثروت بادآورده چطوری خرج بشه، فرایند طولانی رو از سر گذروند. فرایند طولانی برنامه ریزی موجب شد تا این انجمن عقاید پیشین خودش رو تغییر بده، به ویژه در مورد فعالیت‌های لابیگری که میتونست انجام بده. در ابتدا بیشتر اعضای هیئت مدیره انجمن قصد داشتن ثروت بادآورده رو به گروه‌های دیگه و یا به بیمارهای مبتلا به آلزایمر اعطا کنند. انجمن آلزایمر برای مدتی هر دو تا کار رو انجام داد، اما بعداً اعضای هیئت مدیره بیشتر و بیشتر به نیازهای بیماران آلزایمری و اعضای خانواده های اونها فکر کردن. اونا تونستن راه‌های بیشتری برای رفع نیازهای بیماران و خانواده اونها پیدا بکنن. تعداد بیمارهای آلزایمری در منطقه نزدیک به 33,000 نفر بود. بنابراین تعداد زیادی از اعضای هیئت مدیره انجمن رفتن دنبال راه‌هایی که بتونن تعداد بیشتری از بیماران رو تحت پوشش بگیرن. یکی از راه‌های صرف این پول پرداخت مستقیم اون به خانواده بیمارهای آلزایمری به عنوان کمک هزینه مراقبت فرجه‌ای بود. مراقبت فرجه‌ای استراحت کوتاه مدت و تحت مراقبت خانواده بیماران بود. استراحتی که خانواده‌ها به شدت به اون نیاز داشتن. اما اگه تمام 140,000 دلار انجمن تو این راه خرج می‌شد، به هر خانواده سالانه فقط 1 ساعت مراقبت فرجه‌ای می‌رسید. بیشتر اعضای هیئت مدیره انجمن شروع کردن به پیدا کردن راه‌هایی که بتونن به تعداد افراد بیشتری کمک کنن. یکی از این راه حل ها راه اندازی خط تلفن یاری بود. خانواده بیمارها میتونستن از طریق این خط تلفن اطلاعات و پیشنهاداتی در زمینه بیماری آلزایمر دریافت کنن. همچنین اینکه اعضای انجمن فهمیدن مردم چقدر به آموزش و اطلاع رسانی در مورد بیماری آلزایمر نیاز دارن. در واقع آلزایمر بیماری بود که بین مردم کمتر شناخته شده بود. گروهایی که به آموزش سریع‌تر نیاز داشتند شامل بیماران آلزایمری، اعضای خانواده‌هاشون، پزشک‌ها و نهایتاً عموم مردم بودند. تعدادی از اعضای هیئت مدیره انجمن معتقد بودند که سیاست‌گذاران هم باید درباره این بیماری آموزش ببینند. تفکر این اعضا این بود که افرادی که قانون رو وضع و اجرا می‌کنن، به ویژه قانونی که روی زندگی بیماران آلزایمری تاثیر می‌ذاره، باید راجع به این بیماری، مشتقات خانواده بیمارها و کارهایی که باید برای کاهش این سختی‌ها انجام بشه خیلی بیشتر بدونن. سیاست‌گذارها باید با نقطه نظر بیماران آلزایمری و کسایی که از اونها مراقبت می‌کنن آشنا بشن. در ابتدا اعضای هیئت مدیره نمیتونستن بپذیرن که یک نهاد خیریه مثل انجمن آلزایمر، اون هم یک شعبه از انجمن، باید لابیگری کنه. اعضای این انجمن تا حالا حتی به گزینه لابیگری و چانه‌زنی فکرم نکرده بودن. اونا فکر میکردن که فعالیت لابیگری و فعالیت خیریه دو کار کاملا مستقل از هم هستن، تا جایی که حتی این پرسش رو مطرح کردن که آیا اساساً لابیگری برای یک نهاد خیریه قانونیه؟ اعضای انجمن آلزایمر در نهایت فهمیدن که نه تنها نهادهای خیریه میتونن از نظر قانونی لابی بکنند، بلکه کنگره آمریکا لابیگری نهادهای خیریه رو در مصوبه قانونی سال 1976 تشویق هم کرده. حتی بر اساس قوانین سازمان درآمدهای مالیاتی آمریکا، نهادهای خیریه میتونن به طور گسترده لابیگری کنن و همه نوع اقدام حمایت طلبانه رو انجام بدن. با وجود اینکه لابیگری نمیتونه مهمترین و تنها فعالیت نهادهای خیریه باشه، اما میتونه بخش مهمی از فعالیت‌های این نهادها باشه. بنابراین لابیگری به فعالیتی مهم در انجمن آلزایمر تبدیل شد. این کار تا اونجا پیش رفت که انجمن آلزایمر با همراهی شعبه بالتیمور بخشی از ثروت بادآورده خودش رو به استخدام پاره وقت فردی اختصاص داد که بتونه در سطح ایالتی لابیگری کنه. در سالهای بعد لابیگری انجمن آلزایمر نتیجه داد. بهترین راه انجمن برای رسیدن به اهدافش این بود که قانونی وضع بشه که مراقبت‌های فرجه‌ای شامل یارانه دولتی بشه. قانون تصویب شد و سالانه 1,000,000 دلار به مراقبت‌های فرجه‌ای برای خانواده‌هایی که توان پرداخت هزینه این خدمات رو نداشتن اختصاص یافت. به بیان دیگه، سرمایه‌گذاری بخشی از اون 140,000 دلار در لابیگری موجب شد تا خدمات بیشتری برای خانواده بیماران آلزایمری برمغان بیاد. خدمات جدید بسیار بیشتر از زمانی بود که اعضای هیئت مدیره انجمن می‌خواستن اون 140,000 دلار رو مستقیماً به خانواده بیماران بدن. اما انتخاب صرف این پول روی لابیگری موجب کمک قابل توجهی به خانواده‌های بیماران آلزایمری شد. از جمله اینکه بر اساس قوانین ایالتی جدید، یارانه به بیمارهای دارای اختلالات شناختی مثل آلزایمر تعلق می گرفت. همچنین اینکه بر اساس قوانین جدید، مراکز مراقبتی ملزم شدند شرایط نظارتی را فراهم کنند که ایمنی بیماران دارای زوال عقل را تضمین کنند. کس ناگل که مدت‌های مدیدی مدیر انجمن آلزایمر بود در این باره میگه: امروزه بسیاری از تصمیم‌ها در زمینه مراقبت و خدمات در سطح ایالت اتخاذ میشه. بسیار مهمه که صدای ما در سطح ایالت شنیده بشه. انجمن آلزایمر نه تنها نیازها و نقطه نظر خانواده بیماران عضوش رو به سیاستمداران منتقل میکرد، بلکه واقعیت زندگی روزانه با بیماری‌هایی مثل زوال عقل رو هم به اونها منتقل میکرد. نهایتاً اینکه استفاده انجمن آلزایمر از منبع جدید پولی خودش از بسیاری جهات ایدئال به نظر میرسه. اونا این پول رو به شکلی ترکیبی در حوزه خدمات مستقیم به بیماران، آموزش و لابیگری خرج کردن. ارائه خدمات به بیمارها، یعنی اشتغال روزانه به نیازها و مشکلات اونها، قدرت لابیگری انجمن رو افزایش داد. این کار موجب شد راهبردهایی به کار گرفته بشه که بتونه زندگی بیماران رو به شکلی گسترده تغییر بده. اینطوری بود که انجمن تونست روایت‌های دست اول از زندگی بیماران به سیاستمداران منتقل کنه.
داستان رو با همدیگه گوش کردیم. اولین چیزی که سجاد برای من گذاشتی، اولین باری که گوش کردم به این داستان، خودم یاد این جمله معروف افتادم که تبلیغات هزینه نیست، سرمایه گذاریه. دیدیم که این اتحادیه اومد برای خودش، در واقع میتونم بگم که تصمیم استراتژیک گرفت برای خودش که آیا این هزینه رو، در واقع این درآمد خودشو، این فاندی که براش اتفاق افتاده بود و بیاد با یه مقدار ناچیزی تخصیص بده به بیماران آلزایمری، یا نه بیاد اینو سرمایه گذاری بکنه که تصمیمی که گرفت و این انتخابی که انجام داد، انتخاب استراتژی کرد، باعث این اتفاق شد. اومد تو حوزه جی آر خودش سرمایه گذاری کرد اینو و یه پاسخ خیلی مثبت، مناسب و متحول کننده ای رو دریافت کردش.
مسعود، دیدیم که در این حال چقدر هم سخت بود براشون که تصمیم بگیرن تغییر بدن در واقع استراتژی خودشون رو. چندین کار رو انجام دادن، دیدن که نمیتونن اون نتیجه ای رو که دلخواه هست، به نفع همه هست بگیرن و در نهایت رسیدن به این که در لابیگری، در مذاکره سیاسی این پول رو خرج کنن که همونطوری هم که تو گفتی نتیجه خوبی گرفتن. در این حال من یه نکته دیگه رو میخوام در مورد این داستان اشاره کنم بهش، این که داستان راجب یک نهاد عام المنفعه است. خب و در این نهاد عام المنفعه هم اتفاقا داره مذاکره سیاسی، اونم در سطح بالا شکل میگیره، قانونی تصویب بشه که به نفع مثلا در اینجا بیماران آلزایمری باشه و به این شکل. در شرکت‌های تجاری که موضوع صحبت ما هم هست، این اتفاق خیلی شاید بیشتر هم باشه، یعنی شدتش خیلی بیشتر باشه، اهمیتش بیشتر باشه، به خاطر اینکه شما در خیلی جاها ممکنه مجوزهایی بخوای برای نمیدونم ساخت و سازت، برای توسعت، برای تولید محصول جدیدت، برای وارد کردن یک حالا مواد اولیه یا محصولی در بازار و خیلی اتفاقهای دیگه‌ای که میخوای بدی. و بنابراین خیلی مهمه که ما بدونیم که حتی در لایه‌هایی که به نظر نمیاد که مذاکره سیاسی انجام بشود، این اتفاق داره میفته و خیلی هم جدی در دنیا داره میفته و ما هم باید از اون استفاده بکنیم.
نکته جالب این در واقع داستانی که شنیدیم این بود که خب اینجور اتحادیه‌ها بخشی از فعالیتشون، شاید هم همه فعالیتشون معطوف به همون پابلیک اینترست هست. یعنی اینجا به نظر من خیلی نیاز دارن، یعنی بخش جی آرشون خیلی قوی تر و خیلی منسجم تر از حالا واحدهای تجاری عمل میکنه، برای اینکه دقیقاً کاریه که خود دولت ها و حاکمیت هم جزی از وظایف خودشون میدونن و اونجا خیلی فعال هستن اونجا. و اینجور اتحادیه ها، اینجور انجیو ها، اونا هم میخوان یه نقشی رو برای خودشون ایفا بکنن، بنابراین حوزه جیاری که اینا فعالیت میکنن قطعا خیلی منسجمتر و خیلی فعالتر و پویاتر میتونن تو این حوزه ها باشن.
و چون به آخر این اپیزود از پادکست هم رسیدیم، من دعوت بکنم از همه فعالانی که چه در حوزه های NGOی این تجربه ها رو دارن، تجربه ارتباط سیاسی رو دارن، ارتباط با نهادهای حاکمیتی رو دارن، و چه از بقیه دوستانمون در استارتاپ ها، در شرکت های فناورانه، شرکت های تولیدی، شرکت های خدماتی، هر آنچه تجربه دارید با ما در میون بذارید. از طریق توییتر PR Pros و از طریق صفحه اینستاگرام PR Pros میتونین مطرحش بکنین و با من و مسعودم شخصا میتونین اونجا ما رو پیدا کنین، تو توییتر و تو اینستاگرام با همون تماس بگیرین، صحبت بکنیم و ایشالله که بتونیم فصلهای بعد این موضوع رو، موضوع ارتباط با نهادهای حاکمیتی رو بهتر و بیشتر هم پیش ببریم. در اینجا به پایان برنامه‌مون رسیدیم و از همتون ممنونم که به این برنامه گوش دادید. در قسمت دوم این فصل حتما دوباره باهاتون همراه خواهیم بود. خدا نگهدار.
PR Pros، محفلی برای گفتگو در حوزه روابط عمومی.